حالا توی حوزه کرسی آزادانشی رو ورودش این قضیه به همون داستان نمره دادن توی نمیدونم هیئت علمی و شدن مثل این مقالات علم پژوهشی میدونم تو حوزه علوم انسانی، یعنی الان یه بوروکراسی حالا دانشگاه گذاشته یه فرمایی هست، شما پر میکنی این فرما رو که پر کردی یه وقتی بهت میدن، بعد برید اون جلسه برگزار میشه. خب معمولا ناظر علمی داره و نقاد و حالا داستانی حالا تو بحث کرسی ترویجی مثلا میزنه.
بله.
و بعد یک گواهی صادر میشه، این گواهی با اون حالا خود شما بهتر از ما میدونید.
بله.
عکس ها و موارد میره شورای عالی انقلاب فرهنگی، اونجا هم زحمت میکشن یه گواهی پخش میکنه، تمام میشه میره. و بعد شاهد هستیم که من بارها دیدم، من حداقل 7-8 تا کرسی نقد خودم یا ناظر علمی بودم یا ناقد بودم یا خودم ارائه کننده بودم، وقتی میریم آخرش من میبینم که مثلا اون هیچ ثمری به غیر از این که خب حالا یه کاری فرمالیته انجام شد اتفاق نیفته. ببینید حضرت آقا سال 81 میگن آزادی تفکر، قلم و بیان، نه یک شعار تبلیغاتی بلکه از اهداف اصلی انقلاب اسلامی است. من میخوام بگم آیا دکتر اسکندری، آیا به نظر شما توی این سطح اتفاقی افتاده توی مثلا کشور ما و تو دانشگاه ها؟ من الان دغدغه‌م اینه، یعنی این که شما میفرمایید کرسی ها، بله الان هر سال آمار میدن که مثلا ما فکر میکنم امسال هولوش مثلا 3500 تا کرسی نقد مثلا اجرایی شده از ابتدا تا الان، ولی این تعداد اصولا اون فرهنگه رو نه ایجاد کرده نه ثمره ای که ما به نظر ما از نقادی میخوایم بکنیم. مثلا شما، من حوزه خودم میگم تو حوزه علوم سیاسی میبینیم این زایشی توی زایش خاصی تو حوزه مثلا کتابهای درسی مثلا علوم سیاسی نمیبینیم، یعنی همون اتفاقی که مثلا 30 سال پیش افتاده همون ها الان داره باز دوره تکرار میشه. این نقد ها کجا قراره به قول من؟ حتی تو حوزه نظری، حالا عملیش که مثلا تو سیاست خارجی ما تاثیر داره، تو احزاب ما، توی سیاست دولت، اینا رو بگذاریم، همین که حالا میخوام بریم به دانشجو یاد بدیم. من به نظر میسید این که فهمودید شروع راهیم بعد از 20 سال این دیگه خیلی عقب موندگیه و این به نظر میرسه که خیلی عقبیم از کارمون که بتونیم اون اهدافی که مثلا حضرت آقا فرمودن برسیم. به نظر شما اصلا تو مثلا از اهداف اصلی انقلاب که همچی چیزی فرمودن حضرت آقا، اصلا ما چقدر به این نزدیک شدیم؟ ببخشید من وسط صحبت‌های شما و بحث اون
رو مصاحبه کردم. البته من چون تخصصم مباحث سیاسی نیست، من بحث من مدیریت و علوم ارتباطاته. اجازه بدیم ورود به مباحث نقطه نظرات اندیشه‌های سیاسی نکنم چون تخصص ندارم. من یه هیئت علمی هستم در زمینه مدیریت و برنامه ریزی و ارتباطات، اینه که در این زمینه وارد میشم. ببینید از نگاه ما این هستش که یه شور و شوق، یک جنب و جوش، ببینید خودمونی بگیم، اگه قراره یه چیزی جا بیفته توی جامعه تو سطوح مختلف باید شور و شوقش به وجود بیاره، جنب و جوش شکل بگیره، فرهنگ سازیش شروع بشه، نهادینه بشه. بعد شما شاهد اون صحبت‌های دوستان عزیز دیگه میشید که از نظر روانشناسی تو خانواده، از نظر مفاهیم مربوط به دانشجویی تو دانشگاه و جامعه سطوح بالاتر، ما شاهد یک فرایند زیبا در مفاهیم نظریه پردازی، نوآوری و نقد هستیم. اگرم میبینید در دانشگاه آزاد اسلامی نگاه ویژه در این زمینه شور و شوق به وجود بیاره، ما طیف وسیعی یا جوان داریم که اول راه هستن و علاقه مند هستن و بس پیکرشان پاکه، ذهنشون پاکه و باید کمک بشن از نظر اندیشه‌ای. این در واقع کرسی های ترویجی تو دستور کار قرار گرفته که ما برنامه ها و نتایج حاصله از مباحث علمی و نوآورانه، توجه فرمایید، مباحث علمی و نوآورانه که میتونه به کشورمان خدمت بکنه رو به وجود میاریم، زمینشو که یک فرد بتونه بیاد اون رو ارائه بده، تعدادی استاد هم به عنوان ناقد در اون خصوص که متخصص هستن نظرشون رو میگن و نهایتا هم منجر به یک امتیاز، دو امتیازش که برای نمره اون فرد که میخواد به مدارج بالاتر بره یا دفاع بکنه از دکترای تخصصیش به عنوان مثال استفاده کنه. در نتیجه توجه فرمایید، قاعدتاً به طور کلی فرهنگ سازی در هر زمینه ای، اگه بخوایم نظریه پردازی، فرایند نقد و در واقع مناظره، چه تو منزلمون، تو جامعهمون، تو دانشگاهمون و تو ارکان مختلفمون رو جلو ببریم، پیشنهاد میکنم فرایندی فکر کنیم، با راهکنش های اساسی و علمی فکر کنیم. قطعا اندیشه بزرگ عالمان ما، مقام معظم رهبری، اساتید دانشگاه، اساتید محترم حوزه، رهگشای ما هستند. 1384 من خاطرم هست مقام معظم رهبری نهضت تولید جنبش نرم افزاری رو اشاره فرمودن، تا اون وقت شروع شد به یک جرقه توی حوزه در دانشگاه و ثمرش هم امروز ثمره خوبی بوده. بله. باید بگیم این ثمره خوب بوده، اما هنوز جوانه، هنوز نیاز به توسعه داره، تفکر داره، کار فکری داره. در واقع توجه می‌فرمایید؟
بله.
اگر می‌خوایم مهم‌افزایی فکری بکنیم، این نکته مهم رو دقت بکنیم، اگر می‌خوایم مهم‌افزایی علمی فکری فرهنگی بکنیم و گسترش بدیم به فضای تولید علم و از علوم انسانی و مباحث دیگه در کشور، با توجه به یک تفکر خلاق، ایجاد یک تفکر خلاق، ایجاد یک حرکت جدید، من فکر بکنم که به کمک همین کرسی ها میتوانیم خب. توسعه بدیم انشالله.
آقای دکتر اسکندری، آقای دکتر حسین زاده، یه صحبتی دارم با شما، بفرمایید.
الو، صدای منو دارین؟
بله بله. آقای دکتر، آقای دکتر حسین زاده یه مطلبی میخوام بگن، بفرمایید. آقای
عرض ادب. بله، در تکمیل فرمایشات ایشون فرایندی فکر نشده و معتقدم که آقای دکتر اسکندری، ما موضوعات رو هر آنچه که ما معظم رهبری میفرمایند رو عموما فرایندی فکر نمی کنیم، سطحی بهش فکر می کنیم، یعنی تیتروار فکر می کنیم.
آفرین.
ایشون موضوعی فرمودن ما فقط تیتر رو برداشتیم انجام دادیم، یعنی فقط بردیم در حوزه دانشگاه، در حوزه هایی که جوون اومده از یک سالگیش، از بعد به تولدش تا 20 سالگیش در اختیار یک جامعه دیگه ای بوده، آموزش بهش ندادیم و اومدیم در 20 سالگی در دانشگاه میخوایم کرسی بذاریم، انتظار هم داریم که پیشرفت خیلی چشمگیری داشته باشیم. فرموده آقای دکتر اسکندری که کرسی ها خوب هستن در دانشگاه ها به لحاظ اعداد و ارقام، بله خیلی خوب هستن، منتها این که تأثیر در جامعه
خروجی.
بله، این که تأثیر در جامعه چه چیزی داریم، چرا چیزی نمیبینیم، خب دلیلش حتما اینه که فقط فرندی فکر نکنیم و فقط سطحی نگاه کنیم به موضوعات. و به نظرم راهکارش هم اینه دیگه، از یک جایی به بعد ما باید قبول بکنیم که حقیقتا از موضوعاتی عقب هستیم و در علم روانشناسی میگه کسی که مشکلش رو پذیرفت 50% موضوع رو حله، متوجهید؟ حالا ما اگر بپذیریم که خیلی عقب هستیم از موضوعات، میتونیم اینو فرایندی بکنیم و از خانواده ترویج بدیم بیاییم بالا. لازمش چیه؟ حالا ساختن فیلم، برنامه های اینچنینی، حمایت های دستگاه ها، حمایت های مادی معنوی و این چیزا هستش که به هر حال میتونه نتیجه خوبی در جامعه داشته باشه.
خب آقای دکتر اسکندری، صحبت پایانی شما رو بشنویم، از حضورتون مرخص بشیم. بله،
من اول تشکر میکنم از همه دستاندرکاران، از همراهان عزیزی که صاحب نظر بودن در این نشست، الان شرکت کرده بودم. به نکته خیلی مهمی اشاره کردید، بحث آزاداندیشی، بحث عرضه و نقد، مناظره، بسیار بحث مهمیه. به همین که دوستان الان اشاره کردن، لازمش اینه که ما فرایندی کار کنیم، راهکنش ها رو جدیتر دنبال کنیم و تلاش کنیم که این خلاصه در واقع گل سلسبد عملیاتی فرایندهای مربوط کرسی های نظری پردازی، چه تو بحث ترویجی، تو بحث تخصصی، انشالله تلاش کنیم که به نتیجه مطلوب برسه، که میوه نتیجه مطلوب اون رو وقت توی حرکت ها و واکنش های آدم ها، تو دانشگاه، تو محله ها، توی اجتماع و تو کشور شاهد خواهیم بود. فقط خواهش میکنم که این نکته رو دقت بفرمایید، که به عنوان یک معلم عرض میکنم، توانمند سازی، آموزش تخصصی و ایجاد فرایند سازی در ترویج و تخصصی کردن این کرسی ها رو انشالله هممون مد نظر قرار
بدیم. من صحبتی با آقای دکتر اسکندری ندارید؟
خیلی متشکرم.
متشکرم جناب آقای دکتر نصرالله اسکندری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه. ممنون که همراه ما بودید. سپاس.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خب جناب دکتر رحمانی، صحبت‌ها رو شنیدیم و خب آقای دکتر حسینی‌زاده فرمودن خب بس ما به حد مطلوب نرسیدیم. نظر آقای دکتر حسینی‌زاده این هستش که آقا ما ریشه‌ای بیام درست کنیم. راست هم میگن، میگن آقا تو اول بیا خانواده رو درست کن، خانواده رو بیا درست کن و پدر مادر با هم بتونن حرف بزنن، پدر مادر با بچه بتونه حرف بزنه و بالعکس. بعد من میام تو جامعه، من برم با سوپرمارکت، با راننده تاکسی و و و صحبت بکنیم، بعد بیام حالا در محیط‌های دانشگاهی، گفتمانی، نخبگانی، حالا در مؤسسات، وزارتخانه ها، ارگان ها، بعد دیگه برسیم بگیم آقا در دانشگاه می‌خوایم بشینیم نشست کرسی آزاداندیشی بذاریم، بعد برسیم به یک نتیجه‌ای که از یه خروجی ازش داشته باشه که آقا در جامعه 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا حزب میتونن با هم حرف بزنن، کنار هم باشن، به نتیجه مطلوبی برسن. و باز برمیگردیم که مقام معظم رهبری که به عنوان کسی که به عنوان پدر معنوی این مملکت و خودمون میشناسیم و قبول داریم که ایشون الان به قول آقای دکتر رحمانی 20 ساله دارن میگن آقا کرسی آزاداندیشی رو به معنای واقعی کلمه اول پایریزی بکنید، بعد حالا این بذری که کاشته شد نهالی که کاشته پرورش بدید.
همین پایریزی معنیش چیه؟
ریشه خانواده. درود بر شما. بسیار خوب.
بله، ازم بودتون که صحبت های حسین‌زاده کاملا درسته. اصلا شما تغییر در هر عرصه‌ای در جامعه سالم بخوای بدی، یعنی حرکت به سمت جامعه سالم، ریشه‌اش خانواده است.
بله.
ولی خب من صحبتم اینه که ما منتظر این نباید وایستیم.
بله.
ببینید یه فرایند نسلیه، یعنی شاید نیاز باشه که یک نسل، دو نسل تغییر پیدا کنه تا بتونه یه نسلی بیاد روی کار. ببینید من صحبتم اینه که خب الان بریم شروع کنیم از خانواده درست کنیم، الان چیکار کنیم؟ یعنی جامعه نخبگانی الان ما باید منتظر باشن تا نسل بعدی خانواده شکل بگیره، یا مثلا تو تولید محتوا کنم برنامه برای خانواده؟ نه، من نظرم اینه که این تناقضی با هم نداره. یعنی شما میتونی هم تو فاز دانشگاهی کار کنی، تو فاز نخبگانی کار کنی، بله برنامه‌ای برای خانواده و اون سطوح هم داشته باشی که کاملا هم درست. من چون میخوام، میترسم که دیگه وقت نباشه، فرصت نباشه، دو تا
شما، من چون به اعلام کنم 5 دقیقه زمان داریم، شما خب 1 دقیقه شرف، 2 دقیقه شما، 2 دقیقه شما، 1 دقیقه خداحافظی، 1 دقیقه صحبت شما.
من یه دو تا نکته رو میخوام عرض کنم در این انتهای صحبتام. ببینید لازمه نظریه پردازی و ورود به نقد این است که آدم ابتدای بازاندیشی در اندیشه خودش بکنه، یا اندیشه‌ای که میخواد اصلا نقدش کنه.
بله.
یکی از مشکلات ما، من دارم دردهای خودمون رو میگم، اینه که اساتید ما اغلب اونایی که مخالف نظریه پردازی هستند، در ذات فکریشون این هست که اصولا خودشون رو ترویج دهنده نظریاتی که تا حالا یاد گرفتن میدانن، تا اینکه برن به این سمت که خودشون بیان سمت نظریه پردازی. این نکته اول. نکته دوم اینه که من یه مقاله هم نوشتم توی یک دانشگاه ایلام، هم این رو توی کنفرانس ارائه دادم. ما دوچار توهم تولید علمی. یعنی چی؟ ته نظریه پردازی یعنی که یک علمی انجام میشه. من اون سخنرانی که اونجا داشتم، من گفتم با شروع نظریه تولید علم از ارزم بزرگتون که ترجمه شروع میشه. یا آقای بلند شد گفت آقا حضرت آقا فرمودن تولید علم یعنی چی؟ به من گفت، گفتم که حضرت آقا فرمودن رفتن از راه نرفته. گفت خب پس این که تو میگی تناقض داره. به ایشون عرض کردم رفتن از راه نرفته یعنی چی؟ یعنی که شما راه های رفته شده رو باید بلد باشی
که بعد به این راه دیگه پیدا کنی،
بعد راه نرفته پیدا کنی. ما داریم بعضی از مسیرها رو میریم، به تهش میرسیم، میبینیم آقا مثلا 20 سال پیش فلان نظریه پرداز اینو تو فلان جا گفته. ما باید شروع کنیم، یعنی یاد بگیریم. الان یک سری کارا انجام شده، مثلا اومدن سامانه ایراندا که درست کردن، آی سی رو نمیدونم، سید و حالا نورمگز و مگیران و یک سری چیزایی که اینجوری هستش الان دارن استفاده میکنن برای اینکه ما با پیشینه، ولی اینا کافی نیست. باید به صورت سیستمی دسترسی من استاد، دسترسی اون دانشجو به این پیشینه ها و اصلا فشار بیاریم به اینکه برن به این سمت پیشینه، بعد انتهاش فکر نکنیم خب حالا یه تولید بله. علم کردیم در صورتی که این قبلا صحبت شده.
بله آقای دکتر حسین‌زاده،
بله وضعیت فعلی آقای دکتر سرعتش کمه و ما نمیخوایم بگیم وضعیت فعلی رو فراموش کنیم بریم سراغ نسل بعدی. بله سرعتش کمه اما نه ایستاده، با سرعت کم داره میره. خب به راهش ادامه میده. شما اساتید دانشگاه کمک کنید که سرعت این موضوع بیشتر بشه. اما با حد من سوالم از شما اینه، آیا میشه با حد اکثر سرعت طی مثلا یه فاصله زمانی 6 ماهه این مسیر رو پیش برد؟
اصلا اصولا فرهنگ سازیش نیاز به زمان داره.
زمان داره بله. و ما بحث فرهنگ سازی رو داریم. حالا من این نکاتی هست،
فقط تیتفای محبت بکنید و زمان نداریم. بله.
بله یکی این که خب در این کرسی ها به نظرم از سیاست زدگی کاملا باید جلوگیری بشه، یعنی عملا آموزش داده بشه که آزادانه با هم گفتگو بکنن، آزادی کامل مخالفان داشته باشن، هر گونه حرفی بتونن بزنن. البته حالا حرف ما گفته ما تعبیر به مسائل روز نشه، ما در کرسی دانشگاه ها داریم بحث میکنیم. رعایت عدالت و انصاف حتما باشه در خانواده ها، هم به همین شکل در خانواده ها با احترام کامل و آموزش دهی و اینکه با سعی صدر کامل صحبت بشه بین همدیگه بسیار کمک میکنه به اینکه نسل بعدی رو بتونیم آموزش صحیح بدیم.
سپاسگزارم، درود بر شما، ممنون که همراه ما بودید. ما هم امیدواریم که این فرهنگ نقادی و مناظره و آزاداندیشی انشالله نهادینه بشه. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو .ir خواهد بود. تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در روز برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
به شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
به زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم روی پای برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیشو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفنت‌های کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما به خیر باشه شنوندگان ارجمند. صدای ما رو از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها میشنوید، موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز. دوستان و مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های این شبکه و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همینطور تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میشه و در اختیار شما قرار داده میشه. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید. شنونده، اگر شنیدن برنامه رو از دست دادید یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه بکنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر خودتون رو میتونید ببینید و به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. به پایان این بخش داریم نزدیک میشیم. به همراه همکاران هنرمند و پرتلاشم در این بخش باید با شما خداحافظی بکنم. یک بار دیگه به همه شما تبریک میگم آغاز امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو به شما که منتظران حضرتش هستید. بر چینی بشکسته دل بند زدند، ما را به ولایت تو پیوند زدند. شب خوش، خدا نگهدار. همراه باشید با بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.